Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala adaihim ecmain. Der edami dersi kitab-ı mübareki Fitretü Selime der tahkiki manayı sirri ihtiyar hasim der alemi cism فرمودن بزرگوار علالله مقامی که سر اختیار در عالم جسم از مباحث کلی سر اختیار که در مقام مشیت و در مقام ذوات اشیا تحقیق فرمودن بحث خارج نیست، در تحت همون مباحث کلی هست، ولی چون عالم جسم عالم عریضی هست و منهمک هستیم در عالم جسم، برای مبتدین در حکمت و متوسطین در حکمت سر اختیار در عالم جسم را در فصل جداگانه بزرگوار علالله مقامه عنوان فرمودند. فرمودن که در عالم جسم کمالات الهیه، اسما و صفات الهیه که کمالات الهیه هست، بایستی که در عالم جسم در عالم شهاده مطابق با عوالم غیب در این عالم هم ظاهر بشه، چون اگر که کمالات الهیه در عالم جسم ظاهر نشه نقص در حکمت خدا هست. بنابر حدیثی که امام صادق صلوات الله علیه فرمودن به جناب مفضل علالله مقامه که فقره ای از فقرات این حدیث شریف معناش این بود که ما لم یکن کلیات الحکمه تامتن فی ظهورها تامتن فی بطونها کانت الحکمت و ناقصت من الحکیم. تا وقتی که کلیات حکمت در مقام ظاهر و در مقام باطن مطابقه تامه نداشته باشه نقص در حکمت خدا هست، که الحمدلله مثالش را بزرگ دین علالله مقامه مرحوم آقای همدانی علالله مقامه بیان فرمودن و معناش را شرح فرمودن که اشاره کردیم، عرض کردیم که آسانترین مثالش مثال روح حیات هست و بدن جسمانی، که روح حیات که درش قوای پنجگانه، معنای قوای پنجگانه درش مندرج هست، یعنی دیدن و شنیدن و بوییدن و چشیدن و لمس کردن، اگر که این معانی پنجگانه در بدن جسمانی ظاهر نشه اطلاق این قوای پنجگانه به روح و نامیدن این شخص به فعلیت‌های پنجگانه کذب و ناصحیحه. یعنی اگر که شخص در اینجا چشمش نبینه، با وجودی که معنای دیدن در روح حیاتش هست، معنای دیدن در روح حیات هست، ولی تا وقتی نبینه اطلاق بینا و اطلاق بصیر بر این شخص اطلاق صادقی نیست، نمیتوان به این شخص گفت شخص بینا. به همین جور اسما و صفات الهیه هست، تا وقتی در عالم شهاده ظاهر نشه نقص در حکمت خدا هست. فرمودن بزرگوار علالله مقامه بنابر این فرمایش امام صادق علیه السلام، عالم جسم از دو لحاظ و از دو حیث بررسی میشه. در عالم جسم دو منظر و دو حیث درش بررسی میشه. حیث اول این هست که هر حسه ای از حسه های جسمانیه را بررسی کنیم، برش نظر کنیم که هر حسه ای از حسه های جسمانیه درش قابلیت و قوه این هست که به هر فعلیتی ظاهر بشه. میشه این حسه یک وقتی درش فعلیت یک جماد ظاهر بشه، میشه درش فعلیت یک گیاه ظاهر بشه، میشه فعلیت یک حیوان ظاهر بشه، میشه فعلیت یک انسان ظاهر بشه، میشه فعلیت یک انسان مؤمن باشه یا فعلیت یک انسان کافر باشه. این حسه جسم میشه درش هر فعلیتی ظاهر بشه، ولی چون این حسه زیغ هست و کثیف هست و لطافت نداره، هر فعلیتی که قرار باشه در این حسه ظاهر بشه تا وقتی فعلیت سابق رفع نشه، محو نشه، بلند نشه، فعلیت لاحق روی او نمی نشینه. باید فعلیت سابق برطرف بشه، از صفحه این محو بشه تا فعلیت لاحق را روی صفحه این حسه بنویسن. مثل یک دفتری که یک صفحه کاغذی که درش مطالبی نوشته شده و از ابتدا تا انتها با مطالب نوشته شده کل این صفحه سیاهه شده، کل این صفحه نوشته شده هست. اگر خواستیم مطالب جدید دیگر در این صفحه بنویسیم، باید مطالب سابق را محوش کنیم، پاکش کنیم تا بتوانیم مطالب دیگر را در این صفحه درجش کنیم. دقیقا مثال عالم جسم هست، هر حسه ای هست از حسه های جسمانیه. و نکته هم که در اینجا وجود داره این هست که هیچ حسه ای از حسه های جسمانیه از فعلیت های غیبیه خالی نیست. یعنی اگر که مشیت الله تصرفش را از هر حسه ای از حسه های جسمانیه برداره، اون حسه معدوم میشه، وجودی و ظهوری نداره، چون نمیشه جسمی را، حسه ای را تصورش کرد که نه ساکن باشه، نه متحرک، نه حار باشه، نه بارد. بایستی که همیشه یک فعلیتی از فعلیت‌های غیبیه بر روی این سوار باشه و راکب باشه. این نکته اول. از حیث دوم و نظر دوم فرمودن که کل عالم جسم را بررسی می‌کنیم در مجموعه زمان عالم جسم، یعنی از اول زمان جسم تا آخر زمان جسم، به عنوان یک مجموعه کلیه این عالم را نظر می کنیم. وقتی که به این مجموعه نظر می کنیم، می بینیم که در هر زمانی هر جزئی از این جسم، هر حسه از این جسم در هر زمان خاصی محل یک فعلیت خاص از فعلیت‌های غیبیه هست. که انهو در این نظر که نگاه می‌کنیم، هر فعلیتی ثابت هست در جای خودش. مثلا در سال مثلا 1445 از هجری قمری، در فلان ساعت، در فلان زمان خاص، در فلان جزء خاص، این حسه‌ای که الان بدن من هست، روی این حسه بایست این فعلیت غیبیه سوار باشه. و هر حسه‌ای از این حسه های جسمانیه قبلا مقدر شده که روی هر حسه‌ای چه فعلیت از فعلیت های غیبیه سوار باشه. یعنی از روز اول تا روز آخر برای هر حسه‌ای مقدر و معین شده که هر حسه‌ای در هر جزء از زمان بایستی که محل چه فعلیتی از فعلیت‌های غیبیه باشه. و صانع مدبر حکیم از روز اول، از زمان اول تا زمان آخر، تمام این نقشه را، تمام این حسه ها را از روی تدبیر و حکمت نقش فرموده، مقدر و معین فرموده که هر حسه‌ای در هر جزء از زمانی بایستی محل چه فعلیتی از فعلیت‌های غیبیه باشه. که وقتی این نقشه را از بالا نگاهش می‌کنیم که این دیدگاه میشه از لحاظ دهر، وقتی کل زمان را بررسی می‌کنیم از لحاظ دهریت بررسی میشه. وقتی کل این نقشه را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که از روز اول که این آدم آدم جسم وارد در مقام جمادیت شد، همین جور از روی نظم و تدبیر و حکمت جز به جز در این جزء زمان حسه های دیگر از فعلیت های دیگر، فعلیت های غیبیه بر این حسه ها سوار شد. از روی نظم و حکمت یک زمانی زمان جمادیت بود، بعد رسید به زمان نباتیت، گیاهان در این آدم متکون شدن، آفریده شدن، بعد رسید به زمان حیوانیت، بعد رسید به زمان انسانیت، بعد همینجور انبیاء علیهم السلام، شرایع انبیاء به ترتیب حکمت در آدم ظاهر شد تا رسید به شریعت محمد و آل محمد علیهم السلام، تا یک وقتی به زمان ظهور برسه و تا یک وقتی هم به زمان رجعت برسه، که در زمان رجعت فرمودن که آدم به مرحله حورقلیان میرسه، یعنی اهل آدم به یک ترقی میرسن که تماماً چشمهای حورقلیانیشون باز میشه، به این حد از لطافت میرسن که انهو عالم از حورقلیا آغاز شده، مقام تصرف مشیت مقام حورقلیا هست و همینجور در حال پیشرفت بوده، در حال ترقی بوده، تا یک روزی هم باز به منزل حورقلیا که منزل امام علیه السلام باشه آدم برسه، که زمان رجعت باشه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در ادامه مطالب که چرا خدای متعال اینجور آفرید آدم جسم را، چه حکمتی هست که بایستی فعلیت های غیبیه در اینجا ظاهر بشن. قبلا همین را اشاره فرمودن، اینجا هم برش اشاره فرمودن. مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تفصیل می فرمان، تشریحش را می فرمان و تفصیلش این هست که تا فعلیت های غیبیه سر از این آدم جسم در نیارن، متعین نمیشن، متشخص نمیشن. اگر در اینجا متولد و زاییده نشن، فعلیت های غیبیه تکوانی و تعیانی براشون حاصل نمیشه. تمام موجودات غیبیه، تمام موالیدی که در این عالم میبینیم، تا وقتی که متولد نشن این تعیان براشون حاصل نمیشه. حتی ملائکه که در خلقت جزء خلق ناقص بررسی میشن، یعنی این بدن خلاصه جسمانی قوی برای اینها نیست، این بدن جسمانی که مثل انسان باشه برای ملائکه نیست، حتی مثل ملک و حتی مثل جن که جزء خلق ناقص بررسی میشن، تا وقتی که سر از عالم جسم در نیارن این تعیان و تشخص براشون حاصل نمیشه. پس حکمت الهیه در این هست که از حکمت‌های الهیه که چرا هر موجودی بایستی سر از عالم جسم در بیاره، علتش این هست که برای این که تعیان پیدا کنه و تشخص و تکوان پیدا کنه، در حکمت الهیه اینجور قرار داده شده در خلقت الهیه که بایستی صورت شخصیه در این عالم جسم تکمیل بشه تا اون جسم، تا اون شی متعین و متکون بشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که بر چه تدبیری و بر چه حکمتی خدای متعال این موالید را در این عالم جسم خلق میکنه. حکمتش و تدبیرش اینجور بود که به واسطه گردش افلاک آسمان‌های نهگانه بر گرد زمین، این موالید روی زمین خلق میشن. خدای متعال هر چرا که قرار باشه اینجا خلقش بکنه، به واسطه روح القدس القا میکنه به افلاک، افلاک متناسب با اون القاء روح القدس چرخانده میشن، افلاک تأثیر و تأثر میکنن، افلاک را تنظیمش میکنن، تکوینش میکنن متناسب با این شیعی که قرار هست روی زمین متولد بشه، القا میکنه افلاک شعلاتش را، تأثیراتش را بر روی زمین و متناسب با این تأثیر و تأثرات نطفه اون شیع روی زمین با مقادیر مخصوص به خودش ترکیب میشه، تکوین میشه. نطفه که اینجا ترکیب شد به واسطه گردش آسمان ها این نطفه در مسیر رشد و نمو قرار میگیره تا اون مولود غیبی که قرار هست در اینجا متکون بشه و متعین بشه، جسم و بدن مناسب با اون مولود غیبی آفریده بشه که اون مولود غیبی را از اونجا نزولش بدن، هبوطش بدن به این بدن خاص، به این جسم خاص که اون فعلیت در اینجا متکون و آفریده بشه. یعنی با این تدبیر و با این حکمت آفرینش در این عالم صورت میگیره. و بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد این مبحث شدن، وارد این بحث کلی شدن که در نتیجه هر شیئی که در این عالم آفریده میشه در حد واسط بین دو مرحله هست، در حد واسط بین دو فعلیت هست، فعل فاعل و قبول قابل. فعلیت از طریق آسمان القا میشه و قبول قابل هم به واسطه زمین حاصل میشه. فعلیت از آسمان به زمین القا میشه و هر جزء و هر حصه از زمین متناسب با اون قابلیتی که داره منفعل میشه از اون فعلیت های فلکی و آسمانی. بعد بزرگوار علی الله مقامه برای اثبات بحث اختیار مثالی ذکر فرمودن که مثالشون این بود که کسانی که گمان میکنن که تمام فعلیت های روی زمین که به واسطه آسمان حاصل میشه، به واسطه آسمان آفریده میشه، از روی اختیار نیست، همچه گمان اشتباهی میکنن که از روی جبر و از روی اختیار نیست، مثال زدن که فلما لا یضر رجعت المریخ بالفلاحین ولما لا ینفع استقامت زحل بالعساکر. هر کدوم از این فلک ها، هر کدوم از این ستاره ها تأثیر خاص خودش را داره، هر کدوم یک طبیعت خاصی داره، یک طب و مزاج خاصی داره و اثر متناسب با خودش را روی زمین میگذاره. اینجا به دو فلک، به دو کوکب مثال زدن، یکی ستاره یا به عبارت بهترش بگیم سیاره، یا همون بحث عام کوکب مطرح کنیم، یکی کوکب مریخ هست و یکی کوکب زحل هست. مریخ طبعش طبع صفراوی هست، گرمه و خشکه و تناسب داره، مناسبت داره با خلقت و آفرینش افراد صفراوی روی زمین. یعنی وقتی که خدای متعال بخواد که یک فرد صفراوی را روی زمین خلق بکنه، به واسطه اون تأثیری که مریخ روی زمین میگذاره، در وقت تشکیل شدن نطفه، در وقت تشکیل شدن نطفه اون فرد صفراوی، به واسطه تأثیر مریخ، مقادیر اون نطفه متناسب با اون فرد شجاع آفریده میشه، مقادیر نطفه متناسب با فرد شجاع آفریده میشه. ولی کوکب دیگر مثلا زحل، زحل بنابر اون طبیعتی که داره، طبعی که داره، مناسبت داره با کشاورزی، با کشاورزها، کسی که قرار باشه روی این زمین زارع آفریده بشه، کشاورز آفریده بشه و طبعی متناسب با طبع زحل داره، خدای متعال نطفه اون شخص را که روی زمین می آفرینه جوری مقادیر این نطفه را خدای متعال ترکیب می فرماد و خلق می فرماد که به واسطه تأثیر زحل، در تحت تأثیر زحل، این مقادیر که تناسب با زحل داره، مقادیر متناسب با اون فردی که قرار آفریده بشه ترکیب پیدا کنه. در نجوم اینجور هست که هر کوکبی سه تا حالت داره بنابر اون گردشی که داره در ایام سال، که وقتی رصدش میکنن، قدیم در رصدخانه ها کواکب را رصد میکردن که در هر روزی، در هر یومی از ایام سال در چه موقعیتی قرار داره، بنابر اون رصدها حرکت سالانه شون را ترسیم میکردن، حرکت سالانه شون را به دست می آوردن. نوعاً هر کوکبی از سیارات سه تا حرکت، سه نوع حرکت داره. یک حرکت، حرکت استقامت هست، یک حرکت، حرکت قامت هست و یک حرکت اقامت هست و یک حرکت حرکت رجعت هست، استقامت و اقامت و رجعت. در حرکت استقامت که در توالی بروج یک سیاره حرکت میکنه، تأثیر اون سیاره به حد اعلای خودش هست. وقتی که این را رصدش کنیم میبینیم که کم کم این حرکتش کند میشه تا یک چند زمانی که انه ساکن میشه، حرکتش نسبت به اون حرکت در توالی بروج ساکن میشه، میگیم حالت اقامت داره، تا اینکه در خلاف توالی بروج شروع میکنه به حرکت کردن، حرکتش برمیگرده، میگیم این حالت رجعت داره. در حالت رجعت تأثیر اون سیاره کم میشه، افول پیدا میکنه. در حالت استقامت تأثیرش زیاد میشه. بزرگوار علی الله مقامه میفرماد که چرا استقامت زحل، این زحل وقتی در حد اعلای تأثیر خودش قرار داره، چرا این به عساکر، به لشکری ها، به سپاهی ها، به افراد شجاع تأثیر نمی کنه؟ چرا این تأثیر به افراد کشاورز می کنه؟ به کشاورزی تأثیرش ظاهر میشه، نه در افراد شجاع. علتش این هست که بر حسب قابلیتی که می توانه اینجا باشه، اون فعلیت تأثیر میگذاره. یعنی زحل در قابلیت خودش میتوانه تأثیر بگذاره، قابلیتش تناسب داره با کشاورزی، نه با سپاهی، نه با افراد صفراوی. ولی میفرماد مثلا مریخ که در حالت رجعت قرار میگیره، یعنی تأثیرش کم میشه، چرا این تأثیر کمش در کشاورزها ظاهر نمیشه، در سپاهی ها ظاهر میشه؟ چون هر فعلیتی در قابلیت مخصوص به خودش تأثیر گذاره. و از این مطلب یک نکته دیگر هم گفتیم که استخراج میشه، که به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقام ذکر میفرمان و به خصوص شارع مقدس بر این نکته دستور خاص میفرماند که در کتاب مبارک کفایه در شب گذشته بررسی کردیم، درباره این که در رابطه با هر فردی، هر انسانی به خصوص، در رابطه با هر انسان اون مرحله از خلقت یک انسان، مرحله از آفرینش یک انسان که تأثیر گذاره در سرنوشت انسان، اون جزء زمانی که سرنوشت سازه برای سرنوشت یک انسان، اون جزء زمان مربوط به مسقط و رأس یک انسان نیست، برخلاف اون چیزی که الان تصور میکنن. یعنی مربوط به ماه تولد اون انسان نیست، گرچه تأثیرات خاص خودش را داره، ولی اون تأثیرات بزرگ و عظیم نیست که در سرنوشت یک انسان داره، که یک شخص مثلا در تیر ماه متولد شده باشه یا یک شخصی مثلا در آبان ماه. الان اون چیزی که رایج هست این هست که هر شخصی در چه برجی مثلا متولد شده، بر حسب اون برجی یا ماهی که تولد پیدا کرده چه خصوصیات اخلاقی داره. اون چیزی که بیشتر از این تأثیر میگذاره در سرنوشت انسان و در خلقیات این انسان، جزء زمانی هست که مسقط نطفه این انسان تشکیل شده، وقت تشکیل نطفه این انسانه، نه وقت متولد شدن و ظاهر شدن این انسان، بلکه وقت تشکیل نطفه این انسان. لذا مثلا شارع مقدس دستور داده که در شب عید فطر مثلا نطفه منعقد نشه، در شب عید قربان مثلا نطفه منعقد نشه. مثلا اگر در این دو شب نطفه منعقد بشه، احتمال این هست که این شخص قتال بشه، جلاد بشه، یا شقی بشه، دشمن اهل بیت بشه علیهم السلام، یا در فلان وقت منعقد بشه، در فلان وقت خاص منعقد نشه. علتش این هست به واسطه این که اون بیشتر تأثیری که در سرنوشت یک انسان داره در وقت تشکیل نطفه این انسانه، نه در وقت ماه تولد این انسان یا برج تولد این انسان، که این نکته دیگری هست که در این فرمایش عظیمه استخراج میشه. بعد هم بزرگوار علی الله مقامه به این نکته رسیدیم، میفرماد که ولیس ذلک من محض انهم من مسقط نطفتهم اختصوا بکوكب فلا يؤثر في غيرهم. این نیست مطلب مگر این که از مسقط نطفه اینها هر شخصی، هر شیئی بر حسب اون زمان تشکیل نطفش اختصاص میکنه به اون کوکب خاص، یعنی مقادیر هر انسانی و هر شیئی، هر گیاهی، هر نباتی، هر حیوانی، مقادیری که اون حیوان و اون نبات و اون انسان تشکیل میشه، اون مقادیر در وقت نطفه تعیین میشه، اختصاص به اون کوکب خاص پیدا میکنه. برای همین هست میفرماد انبیاء علیهم السلام، اولیاء علیهم السلام، نطفه شون با سایر مردم متفاوته، از نطفه این تفاوت و فرق حاصل میشه. میفرماد پس این تأثیر در غیر اینها گزارده نمیشه، چون وقتی یک نطفه متناسب با یک طبیعتی آفریده شد، اون کوکبی که اون طبع خاص را داره در اون نطفه متناسب با خودش که تشکیل شده تأثیر گذاره، نه در اون قابلیتی که تناسب با فعلیت خودش نداره. فإن ذلك الطالع في ذلك الآن لو كان يجبر السفلى كائنا ما كان من غير قابلیت من لكان كل مولود على طبعه ولكنه بحسب القوابل. اگر طالع، یعنی اگر تأثیر سیاره، تأثیر کوکب در اون آن اگر قرار باشه که تمام زمین را مجبور بکنه بر یک فعلیت خاصی، باید که تمام روی زمین بر طبع اون تأثیر اون ستاره باشه، تمام روی زمین بر طبق تأثیر اون کوکب باشه، در حالی که اون کوکب تأثیرش را در قابلیت‌های متناسب با خودش میگذاره، نه در اون قابلیت هایی که با طبیعت خودش تناسبی نداره. بعد بزرگوار میفرماد ولا شک ان الارض کانت صالحتا لما آلت الیه و الا لما کانت تعود الیه. میفرماد که شکی نیست که زمین صلاحیت داره با اون فعلیتی که برش تأثیر بگذاره، وگرنه اگر این تناسب بین فعل فاعل و قبول قابل نباشه، قابل در اینجا منفعل از اون فعل خودش نمیشه، هر قابلی منفعل از فعل متناسب با خودش میشه، نه از اون فعلی که با او تناسبی نداره. بعد میفرماد و انت تر اختلاف اجزائها کانت بعض اجزائها اقرب الی الانفعال و بعضها ابعد و هذا هو المراد من استعدادها. میفرماد میبینی اختلاف اجزاء زمین را، بعضی از اجزا نزدیکتر هست به حالت انفعال، بعضی ها استعدادشون بهتره، بعضی ها استعدادشون دورتره، و این هست مراد از استعداد اجزاء زمین. یعنی اگر که یک شیئی مثل چوب قابل اشتعال باشه، میشه از این شعله را خارج کرد، ولی از یک سنگی که قابل اشتعال نیست که نمیشه از این شعله را خارج کرد. پس هر فعلیتی در قابلیت متناسب با خودش تأثیرگذار هست و هر مولودی در بین اون فعلیت و قابلیت حاصل میشه. فعل فاعل و قبول قابل یعنی حق سر اختیار، سر اختیار یعنی فعل فاعل و قبول قابل. بعد میفرماد بزرگوار و ان الافلاک تخرج ما فی کیان الارض الی العیان. افلاک خارج میکنن آنچه که در کیان زمین به عیان، یعنی این فلقوه ها را به حالت بالفعل میرسانن، اون بالقوه ها را به حالت بالفعل میرسانن. هر شیء متناسب با استعداد خودش فعلیت پیدا میکنه. ولا توجد فیها ما لم یکن فیها. اون چیزی که در یک شیء قوش و استعدادش نباشه، نمیشه در اون ایجادش کرد. در نطفه انسان این هست یک انسان متکون بشه، در دانه گندم که نمیتوانه دانه گندم را تبدیل به انسان بکنه، دانه گندم که ازش انسان خلق نمیشه. در هر جزئی، در هر قابلیتی متناسب با قابلیت خودش از اون فعل منفعل میشه. ولا توجد فیها ما لم یکن فیها فانها من جنس الارض فی الجسمانیه و مکمل لها لا مؤثر ففهم ان کنت تفهم. میفرماد که پس متناسب با جنس زمین اون قابلیتی که در اینجا پیدا میشه، ساخته میشه، یکی از مواردی، یکی از مباحث علمیه که خیلی مشکل هست و معضل هست، این هست که همین جور که خدای متعال موالید را اینجا می سازه و می آفرینه، قابلیت ها را هم اینجا می سازه و می آفرینه. در دروس مبارک یکی از بحث هایی که مطرح میشه همینه. شیخ مرحوم علی الله مقامه و سید مرحوم و مولای کریم علی الله مقامه هم بحث هاشون را از بعد از قابلیت ها به بعد تشریح میکنن، اظهار میکنن. از بعد از قابلیت به بعد عدل الهی را تشریح میکنن و تفصیل میکنن. مثل همین مطلب که اینجا این قابلیت تشکیل شده، این نطفه نطفه انسانه، این نطفه نطفه اسبه، این نطفه نطفه گندمه، این نطفه نطفه سنگ عقیقه. این قابلیت که اینجا تشکیل شد متناسب با این قابلیت فعلیت ها اینجا ظاهر میشه، متناسب با قابلیت. عدل هم به همین معنا هست. عدل به این معنا هست که وقتی آفتاب یکسان بر اینها میتابه، متناسب با قابلیت هر شی فعلیت در اون شی ایجاد بشه. اگر قرار باشه همشون یک فعلیت ازشون ظاهر بشه، این ظلمه. عدل یعنی متناسب با هر قابلیتی فعلیت درش ظاهر بشه. این سه بزرگوار علی الله مقامه قبلترش را به حسب ظاهر بررسی نمی کنن که قبل از این که قابلیت اینجا تشکیل بشه، عدل الهی چجور اختزا کرده که این نطفه که اینجا باشه نطفه اصل باشه، این نطفه نطفه انسان باشه. قبل از قابلیت بر چه منوال هست؟ با وجود فعل واحد الهی، با وجود مشیت واحده ای که درش اختزا اختلاف نیست، چجور این قابلیت ها را مختلف می آفرینه؟ کلید حل این معمای بسیار مشکل به دست مرحوم آقای همدانی هست علی الله مقامه. این بزرگوار بررسی می فرماد قبل از قابلیت ها را، یعنی در این کومه جسم که متشاکل الاجزائه، هر جزء شبیه به جزء دیگرش هست، چجور در اینجا قابلیت های مختلف آفریده میشه؟ اول خدای متعال قابلیت را می آفرینه و بعد متناسب با هر قابلیتی فعلیت را می آفرینه. از قابلیت به بعد به واسطه سه بزرگوار علی الله مقام تشریح میشه. از قابلیت به قبل توسط مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که بسیار بحث معضل و مشکلی هست. فرمودن در دروس مبارکه حتی خیلی ها جرأت نزدیک شدن به این بحث را نکردن، از افرادی که خواستن یک جوری ادعا بکنن مقام کمال را برای خودشون جرأت نکردن. یعنی این کلید این معما و جواب این مسئله معضل و مشکل به دست شخص حکیم کامل حکیم علی الله مقامه و نمیتوانه هر شخصی نزدیک به این بحث بشه. فرمودن خیلی ها اصلا جرأت نکردن نزدیک به این بحث بشن و خیلی ها اصلا این سوال در ذهنشون شکل نگرفت که این اختزاها، این قابلیت ها اینجا چجور آفریده شد. پس در این کتاب مبارک فطرت السلیمه از قابلیت به بعد را بزرگوار بررسی می فرماد. پس معنای عدل الهی در عالم جسم یعنی این که متناسب با هر قابلیتی که اینجا آفریده شده، یا به زبان بهتر آسانتر متناسب با هر نطفه‌ای که اینجا آفریده شده، متناسب با این نطفه اون فعلیت در این شی آشکار و ظاهر میشه. میفرماد که و مکمل لها لا مؤثر ففهم ان کنت تفهم. خلقت در این عالم جسم مثل سایر عوالم خلقت تکمیلیه، نه خلقت تأثیری. خلقت تأثیری یعنی لا من شی آفریده بشه، مثل ایستاده من. خلقت تکمیلی یعنی از یک شی آفریده بشه، یعنی اون قوه هایی که استعدادهایی که در یک شی هست بارز و ظاهر بشه. اینجا خلقتش تکمیلی هست. فتبین ان المخلوقات فی عالم الزمان ايضا بفعل و انفعال و هو حقیقت المنزله بین المنزلتین عند اهل الكمال، فلولا الفعل لم يتحقق الانفعال، ولولا الانفعال لم يظهر الفعل، ولولاهما لم يظهر الشيء، فلا جبر ولا تفويض بل امر بين امرین میفرماد پس معلوم شد، واضح شد که مخلوقات در عالم زمان به واسطه فعل و انفعال مخلوق میشن، آفریده میشن به واسطه فعل فاعل و قبول قابل، و هو حقیقت المنزله بین المنزلتین، و این هست حقیقت اون منزله در بین دو منزله. کدام منزله در بین دو منزله؟ همون حدیث شریف که می فرماید لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه جبر هست نه تفویض، بلکه امری هست ما بین جبر و تفویض، بین جبر و تفویض یعنی غیر از جبر و تفویض. بعضی از علمای قشری این حدیث را اشتباه فهمیدن، خوندیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، همینجور از این بزرگوار. بعضی از علمای قشری را فهمیدن که اختیار یعنی یک قدر از جبر را با یک قدر از تفویض با هم مخلوطش کنیم. تفویض شرکه، تفویض شرکه، یعنی شریک برای خدا قرار بدیم، بگیم این خودش اینجور میشه، خدا کاری نیست. جبر کفره، یعنی بگیم خدا عادل نیست، خدا ظالمه، دست خودش نیست. بعضی از علماء قشری میگن آقا میخوایم اختیار را تفسیر کنیم، به واسطه این حدیث بگیم که یک خورده جبر یعنی یک خورده کف باشه و یک خورده تفویض یک خورده شرک، بین جبر و تفویض این میشه مجموعش اختیار، میشه متولد از کفر و شرک، این حرامزاده از اون دو حرامی میشه متولد، و این حقیقت بحث امام علیه السلام نیست. اون چیزی که حق مطلبه، اون چیزی که منظور امام علیه السلامه، اون اختیار هست. اختیار یعنی نه جبر باشه نه کفر باشه نه تفویض باشه نه شرک باشه. یعنی چه؟ یعنی فعل فاعل و قبول قابل. میفرماد پس این هست اون حقیقت منزله، اختیار بین المنزلتین، بین جبر و تفویض عند اهل الکمال، در نزد اهل کمال. خوندیم حدیث را که این مسئله سر اختیار نمیشه، محال، خدا محال قرار داده که یک شخص بخواد سر اختیار را از پیش خودش به حقش دست پیدا کنه. لا یعلم الا عالم او من علمه العالم، سر اختیار را نمیدانه امام علیه السلام یا کسی که امام علیه السلام به خصوص به او تفهیم کرده باشه. سر اختیار دانسته نمیشه مگر به واسطه توسل و تمسک به حجت علیه السلام. نمیشه مثل صوفی ها بنشینن هر کسی از فکر خودش، از ذهن معوج خودش در توحید خدا فکر کنه، بخواد یک نتیجه استنتاج و استخراج کنه، میشه کفریات اهل تصوف. اون علماء اهل تصوف، اون حکماشون که به قول خودشون شق شعر میکردن، مثل ابن عربی و حتی جلوترش مثل ملا صدرا، مثل ملا محسن فیض کاشانی، چرا همشون به جای حق به غیر حق اصابت میکنن، به خلاف معتقدات حق اصابت میکنن؟ چون به جای اینکه از راهش، از اون منهجش، از اون طریقش کسب کنن، میخوان از ذهن خودشون به حقیقت برسن. امام علیه السلام هم وعید فرموده که هر کس خواست از ذهن خودش در این راه وارد بشه قطعا هلاک خواهد شد. لا تسلکه سبیل مظلم، لا تسلکه، این راه تاریکه، نکنه از پیش خودت داخلش بشی. بحر عمیق لا تلجه، دریا دریای عمیقی هست، خیلی گوده، اگر خواستی واردش بشی غرق میشی. فی قعره شمس تضی، در قعر این مسئله اون شمس درخشانی، اون حق واضحی هست که این را نمیدانه مگر امام علیه السلام یا کسی که امام علیه السلام تعلیمش کرده باشه. پس علم غیر از این راه مسدوده، الطریق مسدود و طلب مردود. بنا عرف الله لولانا ما عرف الله، به واسطه ما آل محمد علیه السلام خدا شناخته میشه. الطریق مسدوده، هر راه دیگری بسته هست، هر طلب دیگری مردود هست. اگر ما به واسطه ما نباشه احدی نمیتوانه خدا را بشناسه، چون ظهور خدا، اسم خدا در نزد مواضع ظهور خدا هست، در نزد محمد و آل محمد علیهم السلام، نحن والله الاسماء الحسنا. پس انشاءالله قدر این مطالب عظیمه را که به تعلیم خاص حجت علیه السلامه، یعنی به فیض خاص حجت علیه السلام، نه که به نیابت خاص قائل باشیم، در یک درس این را شرح می فرماد. این که این بزرگوار علالله مقام میدانه و به حقش واقفه، نه این که ما به نیابت خاص قائل باشیم. خدا لعنت کنه هر کس را که به نیابت خاص در زمان غیبت امام علیه السلام قائله. یعنی امام علیه السلام فهم این معنا را القا فرموده به قلب این بزرگواری که متوسل به آل محمد علیه السلامه. می فرماد نقطه علم، همین بزرگوار می فرماد، سوال می کنن آقا نقطه علم یعنی چه؟ اون نقطه علمی که هر کس برش واقف بشه، حقیقت هر علمی را، هر شیئی را میدانه، حقیقت خلقت را میدانه. میفرماند نقطه علم این عبارت حدیث امام علیه السلام، ما من رجل احبنا، نیست مردی که ما را دوست بداره، فردی نیست ما را دوست بداره، و زاد فی حبنا، و در محبت ما در درجات زیادتی قرار بگیره، عاشق ما اهل بیت باشه، محب خالص ما اهل بیت باشه، ما اهل بیت را بر همه چیزش ترجیح بده، در ما اهل بیت فانی و مزمحل باشه، زاد فی حبنا و سؤل عن مسئلت. اگر از این مرد، از این رجل سؤالی کرده بشه، در علمی وارد بشه، و سؤل عن مسئلت نفثنا فی روعه جوابا لتلک المساله، ما اهل بیت در قلب این رجل محب، محب خالص، در قلب این رجل حبیب خالص میدمیم جواب اون مسئله را. پس این بزرگوار علالله مقامه به القاء امام زمان صلوات الله علیه به نفس بقیت الله، به نفس بقیت الله، به دمیدن حجت علیه السلام در قلبی که محب خالص اهل بیت بوده، در قلبی که غیر از اهل بیت همه چیز را، همه خودش را و غیرش را خالی کرده بوده، در این قلب میدمه حقیقت هر علمی را، اون نقطه علم را. میفرماد که و هو حقیقت المنزله بین المنزلتین عند اهل الکمال، این هست اهل کمال، در نزد اهل کمال. فلولا الفعل لم يتحقق الانفعال، اگر فعلیت نباشه، فعل فاعل نباشه، انفعال و قبول قابل هم نیست. ولولا الانفعال لم يظهر الفعل، اگر قبول قابل هم نباشه، منفعل شدن قابل هم نباشه، فعلی ظاهر نمیشه. ولولا هما لم يظهر شيء، اگر فعل فاعل و قبول قابل نباشه، هیچ شیئی ظاهر و آفریده نمیشه. فلا جبر ولا تفویذ بل امران بین الامرین. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.